23 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. صدیقه وسمقی اسلامشناس منتقد بازداشت شد. حسین رزاق فعال سیاسی زندانی از وزارت اطلاعات شکایت کرد. و دادگاه توماج صالحی رپر معترض به صورت مجازی برگزار شد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیانه معنوی هستم. صدیقه وسمقی نویسنده و اسلام‌پژوه روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده است. محمد ابراهیم زاده همسر صدیقه وسمقی با تایید این خبر به وبسایت امتداد گفته است نیروهای امنیتی تلفن همراه و لپتاپ شخصی همسرش را ضبط کردند. خانم وسمقی پیشتر در 15 اسفند ماه احضار شده بود، اما در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نشود در دادسرا احضار حاضر نخواهد شد.
اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم وسمقی نیز اعلام کرد که اجازه مطالعه پرونده به موکلش داده نشده و از اتهامات او اطلاعی ندارد. خانم وسمقی مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که حجاب اجباری بر سر نداشت و در مترو تهران جان باخت، حجاب از سر برداشته بود. حسین رزاق فعال سیاسی که در زندان به سر می‌برد از چند مقام امنیتی قضایی به دلیل ضرب و شتم خود در بند 209 زندان اوین شکایت کرد. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به رادیو فردا گفت این شکایت از برخی مسئولان و ماموران وزارت اطلاعات است که شامگاه 15 مهر ماه در بازداشتگاه 209 اوین پس از توهین و حتاکی با آقای رزاق دست جمعی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گفته این منبع آگاه، ماموران زندان اوین این زندانی سیاسی را برای ابراز ندامت ساعتها تحت فشار گذاشتند. طبق نامه رسمی پزشکی قانونی، حسین رزاق درگیر بیماری‌های جسمی و مشکلات فیزیکی جدی است. صفحه رسمی توماج صالحی رپر معترض در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری دادگاه او در روز شنبه 24 اسفند ماه به صورت مجازی خبر داد. در پست این صفحه کاربری نوشته شده همانطور که بر همه ما محرز بود، برای اتهام نشر اکاذیب و دعوت به خشونت هیچ گونه استناد قانونی و مستدلی وجود نداشت و جلسه با دفاع محکم توماج از مواضع خودش به پایان رسید. این صفحه در آخرین پست خود نوشته اگر دادگاه مستقل عمل کند، تنها رأی باید تبرئه و آزادی توماج باشد. توماج صالحی پاییز 1401 در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و به اتهام فساد فی الارض به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. آنطور که پیشتر شنیدید، صدیقه وسمقی اسلامشناس منتقد روز شنبه در تهران بازداشت شد. او 11 روز قبل در گفتگو با رادیو فردا گفته بود در برگه احضاریه علت احضار او ذکر نشده، اما عنوان شده که در صورت عدم حضور او در او را جلب خواهند کرد. صدیقه وسمقی در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا گفته بود که احضاریه را غیرقانونی می‌داند و در بازپرسی حضور نخواهد یافت. این گفتگو را بشنوید.
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه. و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
آیا زمانی تعیین کردن برای اینکه شما مراجعه بکنید و اگر مراجعه نکنید چه اتفاقی میفته؟
بله، در این احضاریه تنها چیزی که قید شده اینه که ظرف 5 روز من باید به اون شعبه بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کنم و در غیر این صورت منو جلب خواهند کرد.
خانم بسمقی، شما در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی حجاب اجباری رو از سرتون برداشتید. اولین حضور اجتماعیتون بعد از اون قضیه در مراسم آرمیتا گراوند بود و اونجا هم با شما برخورد شده بود. فکر میکنید آیا این احضاریه ربطی به اونها داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
اعلام کردن که عفو عمومی دادیم، یه سری رو عفو کردیم، ولی به مرور دیدیم حتی اونها رو هم مجدداً بازداشت کردن یا احضار کردن. فکر میکنید با توجه به اون فضایی که در داخل ایران هست دلیل این رفتار چیه؟
وقتی در رفتارهای حاکمیت دقت میکنیم گروهی که در قدرت بیشتر حرفشون پیش میره به نظر میرسه که جز بگیر و ببند و سرکوب هیچ راه دیگری رو نمیشناسن برای حکمرانی و اعمال قدرت، یعنی تمام توانشون رو انرژیشون رو روی سرکوب میذارن و خب این نشون میده که اینها صلاحیت لازم برای حکمرانی تصمیم گیری ندارن. یعنی ما چیزی که میبینیم، یعنی ما از این طرف واقعا مردم گمان میکنن که یک حکومت وقتی اعتراضات رو میبینه باید بشینه فکر بکنه که چه اتفاقی افتاده و باید الان چه راه حلی رو پیدا بکنه، اما ما میبینیم که نه، اینها به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال سرکوب و خاموش کردنن. واقعا خب این خیلی مسئله مهم و قابل توجهی است و خود این هم بسیار اعتراض برانگیزه. خود سرکوب ها یکی از علت های مهم اعتراضاته. حالا گذشته از اینکه علت های فراوانی در جامعه برای اعتراض وجود داره، یکی از علت ها هم همین عملکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات هست.
شما جزء کسانی بودید که نامه امضا کردید، اعلام کردید که در انتخابات حضور نخواهید داشت. انتخابات الان برگزار شده، چی فکر میکنید در رابطه با این انتخاباتی که برگزار شد و نتیجه‌ای که داشت چی فکر میکنید؟
خب قابل پیشبینی بود. پیشبینی منم از فضای عمومی همین بود که مردم شرکت نخواهند کرد و حقم دارن که شرکت نکنن. همونجور که من نوشته بودم رأی ما با ارزشه، ما نمیتونیم اون رو در صندوق‌هایی بندازیم که به هیچ وجه تعلق به مردم نداره. انتخاباتی که از نقطه آغازش تا پایان هیچ کدوم شفاف نیست و هیچ کدوم دموکراتیک نیست و مطابق خواست مردم نیست، معلومه که از توی اون صندوق ها هم آنچه که انتخاب مردمه بیرون نمیاد. پس انتخاباتی وجود نداره و اینکه ما بریم در یک مراسمی شرکت بکنیم که اسمشو گذاشتن انتخابات اما ماهیتش انتخابات نیست، یه جور در واقع بازی خوردنه. به نظر من این توهینه به مردمه، توهینه به کسیه که میره رأی خودشو میندازه تو صندوق.
الان چی فکر میکنید؟ الان که انتخابات برگزار شده فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ این عدم استقبال مردم چه معنی میده و چه نتیجه ای داره؟
از نظر ما که منتقد و مخالف این حکومتیم، این یک تحلیل داره. ممکنه خود حاکمان از اون طرف یه جور دیگه ببینن و اون رو تحلیل بکنن. از نظر من اینها همه ترک‌های بزرگی است که داره بر پیکره این نظام وارد میشه. هرچی که مردم جدا میشن، هرچه که ریزش میکنه، هرچه که نهادهای حکومتی خالی میشن از حضور مردم، از حمایت مردم، از پشتیبانی مردم، برای همه مشخص و روشنه که این روند تضعیف حکومت داره پیش میره. حالا خب ما میبینیم که نه، اونایی که در حکومتن همونجور که واقعا در همه امور غیر واقع بینانه حرف میزنن و عمل میکنن، در این مورد هم ممکنه تحلیل هایی دیگه بدن که دل خودشونو خوش بکنن. اما به هر حال ببینید مجلس، یعنی تمه نهادهای الان تضعیف شدن، ناکار آمدن، چه دولت، چه مجلس، چه دستگاه قضایی، همه ابزارهایی هستند برای پیشبرد اهداف حکومت، نه اهداف ملت و مردم. خب این استش که خب این بار هم مجلسی بسیار بسیار ضعیف‌تر از مجالس قبلی شکل گرفت.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی از سوی همکارمان فرشته قاضی که 11 روز پیش قبل از بازداشت او که امروز انجام گرفت انجام شد. اما در سوریه هزاران نفر در شمال غربی این کشور بار دیگر به خیابان ها آمدن و خواستار رفتن بشار اسد از قدرت شدند. سعید جعفری.
سیزده سال پس از آغاز اعتراضات در سوریه، هزاران نفر در شمال غرب این کشور که تحت کنترل شورشیان است به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر شعارهای ضد حکومتی و علیه بشار اسد سر دادند. در ادلب که کنترل امور در دست گروه شبه نظامی تحریر الشام است، هنوز دولت بشار اسد نتوانسته با وجود جنگ بیش از یک دهه‌ای این منطقه را تحت نظارت دولت مرکزی درآورد. مردم معترض روز شنبه در حالی که علیه حکومت دمشق شعار سر می‌دادند، هر گونه عادی سازی روابط کشورهای جهان با دولت بشار اسد را محکوم و خواستار کنار رفتن او از قدرت شدند.
امروز 13 سالگرد انقلاب سوریه است و ما بار دیگر تعهد خود مبنی بر سرنگونی رژیم بشار اسد و بازخواست او و همه نمادهایش را تکرار میکنیم.
جنگ داخلی در سوریه که در پی تحولات موسوم به بهار عربی رخ داد باعث شد تا اعتراضات مسالمت‌آمیز در این کشور به مجموعه ای از درگیری‌های خشونت‌آمیز تبدیل و به آواره شدن میلیون‌ها سوری منتهی شود. با وجود گذشت سالها جنگ و کنترل دوباره اوضاع از سوی دولت بشار اسد بر بخش‌های قابل توجهی از جغرافیای سوریه، حکومت او هنوز نتوانسته معترضان در شمال غرب را به طور کامل سرکوب کند. ساکنان ادلب همچنان امیدوارند که بتوانند با سرنگونی رژیم اسد حکومت تازه ای را در سوریه بر سر کار بیاورند.
ما بر تداوم انقلاب خودمون و حقانیت آرمان مردم خودمون برای رهایی از این رژیم جنایتکار و ایجاد یک کشور آزاد بر مبنای عدالت و حکومت قانون و سرنگونی این رژیم تاکید میکنیم. دولت القانون و اسقاط
النظام المجرم. منطقه تحت کنترل شورشیان در اطراف ادلب میزبان حدود 3 میلیون نفر است که بسیاری از آنها از سایر مناطق کشور به اینجا گریخته‌اند. مناطقی که توسط روسیه و ایران بازپسگیری شده و تحت کنترل دوباره حکومت بشار اسد درآمده است. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 90% مردم سوریه در فقر زندگی می کنند و در سال جاری حدود 16 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت حدوداً 21 میلیونی این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. همچنین یونیسف اعلام کرده که تقریباً 7 میلیون و 500 هزار کودک در سوریه در سال 2024 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از هر زمان دیگری در طول سالهای جنگ است. هیئت تحریر الشام که پیشتر به گروه القاعده وابسته بود، در حال حاضر بخش قابل توجهی از شمال غرب سوریه را تحت تسلط خود دارد.
با گزارش سعید جعفری در مورد به خیابان آمدن هزاران نفر در شمال غرب سوریه، و درخواست برای کنار رفتن بشار اسد از قدرت. میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.